کارما، نوشته دوزان تاماتا، مترجم حمیدرضا رفیعی. پیش زمینه. کارما چه هست و چه نیست؟ رایج‌ترین تعریف کارما این است: هرچه که صادر می شود دریافت می شود، یا چیزی که انجام می دهید و می گویید به شما باز می گردد، خوب یا بد. این در واقع یکی از 12 قانون کارما است و قانون اصلی. هر چه بکاری همان را درو می‌کنی. مردم این جمله را در مورد کسی می‌گویند که یا دارد خیلی بد عمل می‌کند یا خیلی خوب. معمولاً افراد پست و فرومایه را به حال خودشان رها می‌کنیم و مطمئن هستیم که روزی کارما گریبانشان را خواهد گرفت، و در عوض مشوق کسانی هستیم که به نظر می‌رسد همیشه در حال انجام کارهای خوب و نیکی به دیگران هستند. البته لازم است توجه شود که کارما نظام پاداش و تنبیه نیست. پایه کارما بر درک و شناخت است. اگر الف در حق ب خوبی کرد، دلیل نمی شود که ناگهان در یک قرعه کشی برنده شود. اتفاقی که می افتد این است که به الف هم فرصتی داده می شود که مانند ب مورد خوبی قرار گیرد. کارمای ب هم تحت تأثیر قرار می گیرد و برای او هم موقعیتی پیش خواهد آمد که آنچه را که روزی الف در حقش انجام داده در حق دیگری ادا کند. به این ترتیب رشته ای از وقایع کاملا مرتبط به هم است که میان افرادی که تعدادشان مدام در حال افزایش است جریان دارد. برای مثال در نظر بگیرید زمانی که 25 سالتان بود و می‌خواستید برای خودتان کاری را شروع کنید، کسی پیدا شد و پول لازم را به شما قرض داد. این جریان ممکن است سالها بعد به شما بازگردد. در کارتان موفق شده اید و اکنون 55 سالتان است و کسی به شما رجوع می‌کند و برای تحقق برنامه کاریش از شما قرض می‌خواهد. اکنون نوبت شماست که در موقعیت کسی قرار گیرید که 30 سال پیش کمکتان کرد. تا آن زمان ممکن است هرگز درک نکرده بودید یا حتی فکرش را هم نکرده بودید که کسی که در آن سالها به شما پول داد چه حالی داشت. در این زمان شاید انتخابتان این باشد که به متقاضی پول بدهید و شرایط را فراهم کنید تا در چند سال آینده مانند شما شود. شاید هم انتخابتان این باشد که به او کمک نکنید و او در سالهای بعد به یاد خواهد داشت که وقتی به شما رجوع کرد انتخابتان این بود که به او کمک نکنید. حالا او ممکن است انتخابش این باشد که مانند شما عمل کند یا مانند کسی که قبلا به شما پول قرض داد. حال اگر ناظر در این جریان انتظار نوعی جزا داشته باشد ممکن است متعجب شود. شخص ب با قرض ندادن به شخص پ کاری برای او نکرده است. سالها بعد که شخص پ در موقعیتی مشابه شخص ب قرار می گیرد، ممکن است حتی تمایل بیشتری به کمک به شخص ت داشته باشد. چون خودش به دلیل محرومیت از کمک سختی های زیادی کشیده است. یا ممکن است برخوردی بزرگ بینانه داشته باشد و بگوید من خودم را بدون کمک دیگران بالا کشیدم. چرا باید به دیگران کمک کنم؟ این موضوع فقط در مورد کار صدق نمی کند. در مورد سایر روابط هم همینطور است. چرخه والدین و فرزندان هم از نظر مثبت و هم از نظر منفی به همین شکل است. وقتی کودکی است به پدر و مادرش چیزی یاد می گیرد، باور 100% دارد که امور به همان شکل است. آنها همینطور بزرگ می شوند و به چیزهایی باور دارند که در واقع درست نیستند و همان چیزها را نادانسته به فرزندانشان منتقل می کنند. اگر این چرخه بد باشد، مانند اعتیاد به الکل یا بدرفتاری، فرد بزرگسال همیشه این انتخاب را دارد که وقتی نوبت خودش با فرزندانش رسید، این چرخه را بشکند. شکستن یک چرخه منفی فقط بر آن نسل از فرزندان اثر نمی گذارد، بلکه تمام نسلهای بد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. چیزی که امروز انجام می دهید انسانهای صدها سال بعد را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. کسانی که ممکن است حتی نام شما را ندانند یا اینکه ندانند اصلاً وجود داشته اید. ما بسیار قوی تر از آنی هستیم که بیشترمان فکر می کنیم و انتخابهای من می تواند صدها و بلکه هزاران انسان را تحت تأثیر قرار دهد. هیچ وقت عکس خانوادگی دیده اید؟ از آن عکس ها که پدر بزرگ و مادر بزرگ نشستند و دورشان فرزندان، نوه ها و نتیجه هایشان هستند. اگر آنها 4 فرزند داشته باشند و هر یک از فرزندانشان 3 بچه و هر یک از بچه های آنها 2 فرزند داشته باشند، اکنون 24 نفر تحت تأثیر انتخاب های آنها و آموزه های آنها هستند. می‌بینیم چگونه طی صدها سال که از عمر یک دودمان خانوادگی می‌گذرد، تعداد فزاینده‌ای از افراد به وجود می‌آیند که آموزه‌ها را درست مانند میراث خانوادگی نسل در نسل منتقل می‌کنند. توجه به تأثیر امور می‌تواند نقطه شروع باشد. وقتی یک فرد بزرگسال شروع به فکر کردن در مورد باورهایش می کند و تأثیرات آنها را روی خودش و دیگران مورد بررسی قرار می دهد، شروع به اصلاح افکار و اعمالی می کند که تأثیرات منفی دارند. اغلب پدر و مادرها متعجب می شوند وقتی که می بینند خودشان به فرزندانشان همان چیزهایی را می گویند که در کودکی شنیدند. این آگاهی از کار ما است. و در این لحظات است که افراد می توانند دوباره ارزیابی کنند که آیا آنچه دارند به نسل بعد منتقل می کنند درست و خوب است یا نه. کارمای خوب پیوند افراد را قوی تر می کند و مصلحت عمومی را در اولویت قرار می دهد. کارمای بد افراد را جدا می کند و منافع را خود محورتر می کند. این را مسیحیان بدون شک شنیدند که با دیگران چنان باش که دوست داری در مورد خودت باشد. این هم همان قانون اصلی کارما است. اما به بیانی دیگر. اگرچه منظور این حکمت معمولاً این است که افراد را به خوبی در حق دیگران تشویق کند. معنای دیگری هم دارد که اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد. آن معنا این است که با خودتان همانطور رفتار کنید که با دیگران. با خودتان بد نباشید و با دیگران خوب. وقتی فقط می دهید و خدمت می کنید اما کمک و بخشش دیگران را نسبت به خودتان نمی پذیرید، هم خودتان را از چیزهای خوب محروم می کنید، هم دیگران را از همان احساس فوق‌العاده‌ای که خودتان هم موقع بخشش دارید محروم می کنید. وقتی پذیرفتن و سپاسگزاری با بخشش بی‌قلقش در توازن باشد، به هیچ وجه خودخواهی نیست. نپذیرفتن نیکی حتی ممکن است موجب رنجش خاطر شود. برای مثال وقتی خودتان پول کافی ندارید اما به دیگران پول قرض می دهید که اجاره اش را پرداخت کند و بعداً او پول را به شما پس نمی دهد و می رود برای خودش یک اتومبیل اسپورت جدید می خرد، ممکن است از او دلخور شوید که این چه کاری است که می کند. اما این موضوع ارتباطی به او ندارد. از نظر او شما فردی بسیار مهربان و بخشنده اید و بسیار متعجب می شود اگر بشنود چیزی منفی در مورد او گفته اید و حتی ممکن است از شما بپرسد وقتی خودتان به اندازه کافی پول نداشتید چرا به من قرض دادید؟ آن وقت چیزی که خوب تصور می شد به تجربه منفی برای هر دوی شما تبدیل خواهد شد. این همان کم لطفی به خودتان نسبت به آن چیزی است که برای دیگران انجام می دهید. سرانجام تعجب می کنید که چرا این همه کار می کنید اما به جایی نمی رسید. و حقیقت این است که خودتان مسبب بوده اید. چیزی را گردن افرادی که مورد لطف قرار می دهید نیندازید. در عوض با خودتان مهربان تر باشید. حفظ جریان داد و ستد نیکی برای ایجاد یک کارمای خوب ضروری است. هم برای خودتان، هم برای کسانی که با آنها در ارتباطید و هم برای تمام کسانی که در سطوح دورتر ارتباط قرار می گیرند. اجازه بدهید 12 قانون کارما را شروع کنیم. اینها قوانینی اند که طی هزاران سال شکل گرفته و نسل در نسل منتقل شدند و تصور می رود ریشه هندو داشته باشند. اگر شما به دین خاصی اعتقاد دارید و مردد هستید به خواندن این کتاب ادامه دهید یا نه، باید بگویم دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد. در هر دینی صدها اشاره به این قوانین کارما شده است، اگرچه در قالب مجموعه قوانین یا به نام کارما نباشد. در جریان خواندن قوانین کارما اشاراتی به قطعه هایی از متون مقدس می شود. کارما در بسیاری از متون دینی و معنوی مورد بحث قرار گرفته است. این متون را از متون هندو الگوبرداری نکردند. آنها فقط شیوه دیگر برای بیان قوانین جهانی به همه مردم هستند. هندوها هم آنها را نساختند. آنها فقط اولین کسانی هستند که این قوانین را مدون کردند. 12 قانون کارما.
1. قانون اصلی. قانون اصلی کارما قانونی است که تمام قوانین دیگر در نهایت به آن ختم می شود. اگر فقط همین یک قانون را بدانید و بس، باز هم می توانید با ساختن کارمای خوب از طریق آن زندگی بهتری داشته باشید. قوانین دیگر اشاره به موقعیت ها یا شرایطی دارند که ممکن است در مقابل این قانون قرار گیرند. اگر قوانین دیگر شناخته نشوند یا بد فهمیده شوند، ممکن است مردم فکر کنند دارند کارمای خوب می سازند، در حالی که در واقع چنین نیست. قانون اصلی می گوید هر چه بکاری همان را درو می کنی. شما بر تمام اعمالتان کنترل کامل دارید، در حالی که بر بسیاری از نتایج مطلقاً کنترلی ندارید. اگرچه سرانجام تمام اعمال خوبتان به نتایجی خوب منجر خواهند شد. فرض کنید کشاورز هستید و زمین مزروعی بسیار بزرگی خریده اید. هر روز روی زمینتان کار می کنید، دانه می کارید، آبیاری می کنید، کود می دهید و البته منتظر می مانید. محصولتان عالی است، اما درست روز قبل از درو طوفانی سهمگین در می گیرد و کل محصول را نیست و نابود می کند. اولین واکنش شما ممکن است این باشد که احساس کنید کل زحماتتان بر باد رفت. ممکن است فکر کنید زندگی عدالت ندارد، یا اینکه تمام چیزهایی که در مورد کارما گفته می شود پوچ است. این به سبب توقع شما از آن وضعیت خاص است که فکر می کردید برای آن همه کار سختی که کردید باید محصولی فراوان پاداش بگیرید. چیزی که در اینجا مهم است، این است که هرچه سریع‌تر از خشمی که ذهنتان را اشغال کرده رها شوید. بدانید که کارما همیشه کار خودش را می کند. ممکن است امروز یا حتی ماها نتیجهش را نبینید. اما یک روز خواهید فهمید چرا در پس تمام کارهای درستی که انجام دادید چیزی به آن وحشتناکی رخ داد. ممکن است به مسیری کاملا متفاوت از آن چه انتظار داشتید بیفتید. اما اگر مثبت‌اندیش باقی بمانید و به قانون باور داشته باشید، نتیجه حتی بهتر از آن چیزی که تصورش را می کردید خواهد شد. باری، در داستان کشاورز محصول تماماً نابود شد. بیمه 80% ارزش آن روز محصول در بازار را به کشاورز پرداخت کرد. تا همین جای قضیه، او از زمان بسیار زیادی که باید صرف درو و حمل محصول برای فروش می کرد راحت شد. حالا ممکن است کمی دل شکسته باشد که فقط 80% دریافت کرده است. ممکن است احساس کند سزاوار 100% بوده و این ناعادلانه است. یک هفته پس از این ماجرا، او متوجه می شود که کشور دیگری مقدار بسیار زیادی از همین محصول را وارد بازار کرده است و قیمت بازار ناگهان شکسته و به 50% قیمت هفته پیش رسیده است. در این سناریو، طوفان باعث شد که کشاورز در واقع محصولش را 30% بالاتر از قیمت بازار بفروشد. کشاورزان کشور دیگر هم از اضافه محصولشان پول زیادی به جیب زدند. مردم هم غذای زیادی برای خوردن داشتند و بیمه هم حق بیمه اش را از تمام کشاورزان گرفت. از این رو پرداخت به کشاورز آسیب دیده به کسی لطمه ای نزد. اگر تمام سعی خود را بکنید و مثبت‌اندیش باشید، می توانید مطمئن باشید چیزی جز مصلحت خودتان نصیب شما نمی شود. اگر چیزی خوب به نظر نمی رسد، اجازه ندهید مایوستان کند یا باعث شود شما هم در عوض بد کنید. نتیجه ممکن است به شکل یا زمانی که انتظار دارید یا از جانب کسی که انتظار دارید حاصل نشود، اما بالاخره حاصل خواهد شد. گاهی تنها چیزی که به اختیار شماست نوع واکنشی است که به امور نشان می دهید. زمانی در مطبوعات داستانی منتشر شد در مورد مردی در اورلاندو که 5 سال پیشتر از کارش اخراج شد. او با اسلحه به سر کار سابقش رفت و به چند نفر هم شلیک کرد. کسی جراحت جدی بر نداشت، اما آن مرد برای بقیه عمرش به زندان رفت. روزی که اخراج شد، به شدت احساس یأس می‌کرد و همه چیز و همه کس را مقصر می‌دانست. تصمیم وحشتناکی گرفت و کارهایش بلافاصله گریبانش را گرفت. آزادیش را برای بقیه عمر از دست داد. حالا مرد دیگری را در نظر بگیرید که اخراج شد. والت دیزنی. او از کارش در روزنامه‌ای به نام کانزاس سیتی استار اخراج شد. گفتند خلاقیتش کم است. دیزنی تصمیم گرفت رویایش در مورد موضوعی را دنبال کند. هیچ بانکی حاضر نشد به او وام بدهد و بی نتیجه به بانک ها سر می زد. تا اینکه بالاخره یک بانک حاضر به سرمایه گذاری شد و دیزنی لند متولد شد. اگر دیزنی در همان شغلش در کانزاس سیتی استار می ماند، هرگز فرصت انجام این کار را پیدا نمی کرد. او حتی از بلند پروازانه ترین رویاهایش هم موفق تر شد و بعدها ABC را خرید. ABC شرکت ها و مؤسسه های بسیاری را در تملک داشت، از جمله کانزاس سیتی استار. هیچ یک از دو مردی که مثال زدیم لزوماً قربانی یا خوش اقبال نبودند. هر دو هر روز و هر روز انتخاب های خودشان را دنبال کردند و سالها بعد آنچه را کاشته بودند درو کردند. اگر در روز اخراج شدن به هر یک از آنها می گفتید که چند سال بعد کجا خواهد بود، احتمالاً هیچ کدام باور نمی کردند. از جهت افکار و عملکردهایتان مطمئن شوید. می توانند مخرب باشند یا سازنده. هر دو سرانجام به هدف خود خواهند رسید. دنیاهایی کاملاً جدا از یکدیگر. خود را در مسیر سازندگی حفظ کنید و مطمئن باشید پیوسته کارهای خوب خواهید کرد. یک روز تمام اینها ارزششان را نشان خواهند داد و هرگز پشیمان نشوید که چرا بدی را تلافی نکردید.